سه بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا هستید همراه با من محمد زرقامی. همزمان با فراخوان به تجمع‌های اعتراضی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از بازداشت ده‌ها نفر خبر داد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا بار دیگر از دروغ مقام‌های جمهوری اسلامی درباره تبادل زندانی انتقاد کرد. و کره جنوبی پرتاب دو موشک بالستیک کوتاه‌برد از سوی کره شمالی را در بامداد سه‌شنبه تایید کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. همزمان با چهارشنبه سوری و فراخوان سه روزه برای تجمع‌های اعتراضی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از بازداشت ده‌ها نفر در شهرهای مختلف خبر داد. وزارت اطلاعات با اعلام اینکه ده‌ها نفر در روزهای اخیر در تهران، مشهد و برخی شهرها و استان‌های غرب و شمال غرب بازداشت شدند، آنها را به طراحی برای عملیات تروریستی متهم کرد و در اطلاعیه خود بار دیگر از آنچه ادامه جنگ ترکیبی و اغتشاش‌های پاییز گذشته خواند نام برد. شامگاه دوشنبه، اولین روز از اعتراض‌های سه روزه، شهرهای مختلف ایران شاهد تجمعات و شعارهای اعتراضی بودند. در همین ارتباط، الهی روانشاد دیدگاه رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در فرانسه، رو جویا شده.
پلیس هر سالی برای چهارشنبه سوری همچون موقعی میگیره، یعنی یه خوری نصیحت میکنه، یه خوری تهدید میکنه. امسال دارن از نصیحت خبری نیست، بیشتر تهدیده. بنابراین ما با یه چهارشنبه سوری خاص مواجهیم، یعنی اولین چهارشنبه سوری بعد از جنبش زن زندگی آزادی. نیروهای امنیتی در جمهوری اسلامی در حراس دائمی هستن از آشکارگی یک جنبش نهفته شده یا تا حدودی نهفته شده. این حراس زیر پوست جمهوری اسلامی رفته، چون چهارشنبه سوری یه مناسبت زمانی خاصی است و مراسمش هم گستره مکانی به سراسر ایران داره، شهر و شهرستان و روستا و محلات مختلف. یعنی جمهوری اسلامی در حراس از این هست که این کارناوالی که بیشتر کارناوال نوجوانان و جوانان هست تبدیل به یک حرکت اعتراضی وسیع بشه که در این گستره مکانی که هیچ تمرکزی هم نداره که نیروی پلیسش تمرکز کنه روی نقطه، برایش تبدیل به یه بحران امنیتی بشه. همین که خوب طبق معمول سنواتی تو این روزا مغازه آتش‌سوز هم راحت هم میشه، یعنی کسی نمیتونه مشکل امنیتی ایجاد بکنه برای کسی که مواد آتش‌سوز و محترقه تهیه کنه. به خاطر همین هست اینها بسیار ترسیدن، بسیار نگران هستن که دوباره جنبشی که حالا در سیستان و بلوچستان در زاهدان هر هفته داره تکرار میشه، ولی در بقیه نقاط کشور حالت نهفته پیدا کرده، حالت شعار نویسی داره، حالت نافرمانی های مدنی به صورت شعارگری شبانه یا اشکال مختلفی داره، ولی خشم و نارضایتی زیر پوست جامعه هست، گرانی و فشار وحشتناک معیشتی هم در اون افزوده شده. اینجا یک موقعیتی بشه که این بغض بازم بتره، که الان ببینید مناسبت هایی که مردم استفاده میکنن، مثلا از تدفین قربانیان و شهدای جنبش هست، از تشییعشون، از مراسم هفتمیشون، چهلمیشون، حتی سالگرد تولدشون رو میرن سر مزارشون و اعتراض خودشون نشون میدن. حالا یک موقعیت ملی، یک رسم سنتی دیرینی که چهارشنبه سوری هست، پلیس رو هراسناک کردی که یک موقعیت غیر قابل کنترل در اختیار این جامعه ناراضی و خشمگین بگذاره. بنابراین نیروشون رو بسیج کردن بیشتر از سالیان گذشته و البته پیش بینی من اینه که با حد اکثر احتیاط و تحمل برخورد بکنن، به قول عامیانه سرشون رو پایین بگیرن تا این موج بگذره. اما به شدت از مراکز بسیج و سپاه و حوزه‌های علمی و دفتر امنیت جمهوری و ستادهای خبری اینها محافظت خواهند کرد. سعی میکنن پلاکارت‌ها و تصاویر بزرگ مثلا رهبران جمهوری اسلامی خیلی در دسترس نباشه، چون به سادگی میتونه هدف مواد آتش‌سوز جشن چهارشنبه سوری قرار بگیره.
آقای علیجانی، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ میگه که پلیس از ظرفیت مسئول ساجد و گروهایی که او مردمی خونده و همچنین ماموران حکومتی لباس شخصی در جریان برخورد با اخلالگران استفاده خواهد کرد در چهارشنبه سوری. اشاره فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ وقتی میگه ظرفیت مساجد به نیروهای پایگاه بسیج که معمولا کنار مساجد زیر نظر سپاه پاسداران کار میکنن. پیش از این هم گزارشی از استفاده از مسجدها به عنوان محل بازداشت موقت معترضان و شکنجه اونها منتشر شده. تصور میکنید که این نوعی تهدید جدیتر باید برای اونهایی که چهارشنبه سوری رو جشن میگیرن تلقی بشه؟
بله همینطوره. ببینید بسته با حزب نامرئی آقای خامنه‌ای و بسیج هم نیروهای پیاده نظامش هست. این من بیشتر بود که درش تهاجم و تحریک ببینم که البته در کلام هست حالت هراس و نگرانی رو ببینم. چون میدونن همونطور که در سال قبل مطرح شد بسیار وسیع مراسم چهارشنبه سوری، بنابراین نیرو کم میارن، باید از همه پایگاه بسیج استفاده میکنن. اما وقتی حرف لباس شخصی هم به میون میارن به نظر من دو دلیل داره. یک، کمبود نفراته. چون واقعا چهارشنبه سوری مراسم سراسری است. اگر یک دوربین اون شب بالای سر ایران باشه شاید ایران رو یک پارچه در حال نورافشانی و ترقه زدن و اینها ببینن و اینها میترسن که بس کار از دستشون در بره. پس یکی کمبود نفرات و دوم هم لباس شخصی میان بر عهده نگرفتن مسئولیته. یعنی اگر احیانا از چندان پیش بینی می که سعی میکنن تحمل کنن چهارشنبه سوری بیاد و چند ساعت بگذره، ولی ممکن است شعارگری های گسترده یا احیانا گاهی ها برخورد و حمله به مراکز بسیجی و اوضاع علمی و دفتر محکمه بترسن، اگر کار به زد و خوردی کشید، شلیکی کردن، چوب و چماقی زدن، دوباره چشمها رو هدف قرار دادن، وقتی لباس شخصی باشن در واقع از زیر بار پذیرش مسئولیت فرار خواهند کرد. ببینید ترس در جمهوری اسلامی نهادینه شده. این تقلایی که الان دارن میکنن در سپاهی که میدنن که مشکلاتشون رو در خارج از کشور کاهش بدن، گروگان آزاد میکنیم که بخوام پول بگیرن با کشورهای همسایه میخوان تنشون رو کم بکنن، نه در نگرانی هستن که در دو جبهه نمیتونن بجنگن، هم جبهه خارجی هم جبهه داخلی علیه ملت خودش، و از طرفی هم میخوان یه آب سردی رو بخشی از نارضایتی اقتصادی بپاشن. در حال یه پول بلوکشو بیاد، هرچند گرفتن 7-8 میلیارد دلار در برابر هزینه های 100 میلیارد دلاری حداقلی دولت جمهوری اسلامی در یک سال بسیار کمه، و از طرفی هم شعارهایی دادن، موضعی رو گرفتن که عقب نشینی از اونها یک شکست ایدئولوژیک براشون هست، بنابراین دارن میرن به سمت توافق کم در برابر کم. حالا حکومتی که در جبهه خارجی داره تقلا میکنه، در جبهه داخلی هم باید خودش رو حفظ کنه، اعتراضات رو مهار بکنه، و چهارشنبه سوری امسال به نظر من پرماجراترین چهارشنبه سوری پس از انقلاب خواهد بود.
در کنار فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ آقای علیجانی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اردستان اصفهان هم شهروندان رو تهدید کرده که اگر حرکات غیر متعارف انجام بدن در چهارشنبه سوری شامل 74 ضربه شلاق و 3 ماه تا 1 سال حبس خواهند بود. البته توضیحی در مورد اینکه کدام حرکات غیر متعارف هستن نداده، اما گفته که برخورد لازم و قاطع توسط ضابطین قضایی و دستگاه‌های مربوطه با این افراد صورت خواهد گرفت. این تهدید از شهرستان کوچکی مانند اردستان تصور میکنید به چه معنا باشه؟
اینو ترسیدن و برخلاف سالهای گذشته تشر و تهدیدشون اصلا چند برابر نحیاتی که مواظب باشید زخمی نشید و چشمتون گول نشید. این دادستان یه شهر کوچیک ماده 611 قانون مجازات اسلامی رو عیناً از روش خوند. حالا این توپ و تشرها به گوش نفس جوان و نوجوانی که در چهارشنبه سوری هم به هیجان میاد، هم خشمش رو تخلیه خواهد کرد، هم اعتراضات و جنبش نفسه شده رو آشکار خواهد کرد، به نظر من اصلا به هیچ انگاشته خواهد شد و جوانها و نوجوانها کار خودشون رو خواهند کرد و جمهوری اسلامی باید منتظر یه شب پرالتهاب باشه.
صحبت‌های رضا علیجانی رو شنیدی، تحلیلگر سیاسی و فعال سیاسی ساکن فرانسه، درباره چهارشنبه سوری امسال که عباس‌علی محمدیان فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ به پایتخت نشین‌ها هشدار داده درباره برگزاری این جشن. شما اگر نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. ادامه خبرها از رادیو فردا. در پی خبر وادار شدن دختران رقصنده شهرک اکباتان به اعتراف اجباری، معترضان شامگاه دوشنبه با شعار مرگ بر خامنه ای در این شهرک به خیابان آمدند.
مرگ بر دیکتاتور.
ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از تظاهرات اعتراضی خیابانی همراه با شعار علیه حکومت شامگاه دوشنبه در شهرهای تهران، قزوین، مشهد، سنندج، کامیاران، ملایر، مهاباد و برخی نقاط دیگر ایران حکایت دارد. علاوه بر شهرک اکباتان در تهران، خیابان ستارخان، تهران پارس، همچنین مناطق گلشهر و گوهردشت کرج شامگاه دوشنبه شاهد تظاهرات و راهپیمایی جوانان معترض و شعارهای آنها علیه حکومت جمهوری اسلامی بود.
22 اسفند ستارخان.
گروه‌هایی از مردم معترض در سنندج با برافروختن آتش در مسیر سنندج کرمانشاه تظاهرات کردند. معترضان همچنین در خیابان‌های شهر مشهد بار دیگر حضور یافتند. اعتراض‌های شامگاه دوشنبه همچنان به رغم سرکوب‌های گسترده حکومتی ادامه یافت. شاهزاده رضا پهلوی روز دوشنبه در واشنگتن گفت مقابله با نظام سرکوبگر جمهوری اسلامی نیازمند حمایت حداکثری است و تأکید کرد که فشار آوردن و تحریم رژیم با هدف تغییر رفتار آن نتیجه ندارد و اتلاف وقت خواهد بود. آقای پهلوی در نشست اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران با عنوان حمایت حداکثری و با حضور شماری از پژوهشگران و فعالان سیاسی صحبت می‌کرد، همچنین تأکید کرد که حمایت از مردم ایران نباید به مسئله حزبی تبدیل شود، بلکه اتخاذ رویکردی فراحزبی در این زمینه ضروری است. شاهزاده رضا پهلوی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت هدف از اعتراضات اخیر فرستادن این پیام واضح از سوی مردم ایران به جهانیان بود که آنها خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. در ادامه برخورد با واحدهای مختلف صنفی و گردشگری در ارتباط با حجاب اجباری، پارک طبیعت‌گردی در یزد هم پلم شد. احمد آخوندی مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان یزد دلیل پلم شدن این پارک طبیعت‌گردی را آنچه برگزاری برنامه‌ای خارج از شؤونات اسلامی و فعالیت غیر مجاز نامید ذکر کرد. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد رضا کیانیان، بازیگر سینما که در اینستاگرام خود درباره مسمومیت دانش آموزان نوشته بود، رسما به نشر عکاسی به قصد تشویش اذهان عمومی متهم شده و پرونده او در مرحله تحقیقات مقدماتی است. همچنین به گفته سخنگوی قوه قضاییه، صادق زیباکلام استاد دانشگاه و آذر منصوری فعال اصلاح طلب هم رسما به نشر عکاسی در فضای مجازی متهم شدند و حدود 30 پرونده دیگر نیز در همین ارتباط تشکیل شده است. و اما واکنش‌های بین‌المللی به سرگیری روابط دیپلماتیک بین ایران و عربستان سعودی همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین آنها صدر اعظم آلمان از کاهش تخاصم بین این دو قدرت خاورمیانه استقبال کرده است. اردشیر طیبی.
سه روز پس از بیانیه مشترک ایران و عربستان سعودی مبنی بر دستیابی به توافقی با میانجیگری چین برای از سرگیری کامل مناسبات و پایان دادن به خصومت‌های بین دو کشور، صدر اعظم آلمان روز دوشنبه 22 اسفند از این تحول استقبال کرد. اولاف شولتز گفت خوب است که عربستان سعودی و ایران می‌خواهند روابطی کمتر متخاصم داشته باشند. او در یک نشست خبری در کنار نخست وزیر بوتان در خصوص وساطت چین در حصول توافق میان تهران و ریاض اظهار نظر نکرد. ایران، عربستان و چین روز 19 اسفند با صدور بیانیه مشترک اعلام کردند که تهران و ریاض در مورد از سرگیری روابط کامل بین خود به توافق رسیدند و سفارتخانه‌ها و سایر دفاتر نمایندگی دو کشور ظرف دو ماه آینده بازگشایی خواهد شد. پیشتر نیز روز شنبه وزارت خارجه فرانسه گفته بود پاریس از هر ابتکاری که تأثیری محسوس بر کاهش تنش و تقویت امنیت داشته باشد استقبال می‌کند. جان کربی هماهنگ کننده شورای امنیت ملی آمریکا در نخستین واکنش واشنگتن به توافق ایران و سعودی گفته بود که دولت جو بایدن از این مذاکرات آگاه بود، اما افسود که نظر به تجربیات پیشین باید صبر کرد و دید ایران به تعهداتی که می‌دهد عمل می‌کند یا خیر. صدر اعظم آلمان پاییز امسال در سفر به منطقه خلیج فارس با سران عربستان سعودی از جمله در مورد نیاز کشورش به انرژی گفتگو کرده بود. آلمان که حامی مهم اوکراین در جنگ روسیه علیه این کشور است، با توجه به ادامه این جنگ برای تأمین انرژی و جلوگیری از افزایش تورم و نرخ انرژی تلاش می‌کند. تحلیلگران بازار انرژی بین‌المللی امیدوارند توافق ایران و عربستان آرامش را به منطقه خلیج فارس بازگرداند. در این میان فیصل عباس سردبیر روزنامه عرب نیوز گفته که هنوز زود است که بتوان در این باره اظهار نظر کرد و باید دوره اعتمادسازی و اقدامات عملی برای تحکیم توافق سپری شود. از سوی دیگر علی البیدر تحلیلگر عراقی معتقد است که کشورش یکی از بزرگترین منتفعین از احیای روابط ایران و عربستان است، زیرا بغداد در سالهای اخیر زیر فشار سنگین رقابت بین این دو قدرت منطقه‌ای بوده است.
بله، شنیدید گزارش اردشیر طیبی رو. در پایان مروری بر چند خبر. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بار دیگر اظهارات وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره تبادل زندانیان را دروغ خواند. به گفته عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، طرح محدود کردن اینترنت در دستور کار قرار می‌گیرد. به گفته سازمان ملل، رایزنی‌ها با روسیه و اوکراین برای تمدید قرارداد صدور غلات ادامه دارد. به این ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. روز خوبی در انتظارتون باشه.